این صدای صبح و ورزش است که به گوش می رسد.
صدای رسای سلامتی، شور و نشاط. زنده باد زندگی زندگی. دیدین نمه نمه آسته آسته ریزه ریزه درخت دارن شکوفه میدن، نرم نرمک بهار داره میرسه، حال زمین و زمان عالیه. زنده باد بهار، زنده باد زندگی. سخت که نمیگیریم و اگه سختم نگیریم میفهمیم که زندگی هنوز قشنگیاشو چی بابا داره. مثلا یه نمونهش خود شما که اینقدر ماهی. بابا بیاید به نیمه پر لیوانم نگاه کنیم دیگه. مثلا خیلی ها دلخورن که امسال از مسافرت و دید و بازدید نوروز خبری نیست و هر کس باید بشینه توی خونه خودش. به جای دلخوری خوشحال باشین که امسال آجیل عید و خودتون تنهایی میخورین. دیدین چشما رو باید شست، جور دیگر باید دید. اینجوری مثلا پسته هاشو از خودت جدا کن، بعد نق نمیزنی که پسته رو اون بچه همسایه اومد خورد و رفت و اینا، چیزی واسه بقیه نموند و مجبوری دوباره پسته رو شارژ کنی استراحت و اینا. راحت باش دیگه بابا، بعدم کمتر میخری، کمتر میخوری، شاید هم بیشتر بخوری، نمیدونم. عید کمتر بخوریم وزنمون زیاد نشود. لحظه های شادیتون بیشمار، لبخندتون موندگار، زندگیتون به زیبایی بهار خوش به حال روزگار. چه قافیه‌ای جور کردیم.
سلام خدمت رادیو ورزشی عزیز. من خواستم میگم زمانی که رادیو ورزش شروع کرده در مورد فوتبال پایه صحبت کردن، فارغ از متولی این کار اگه خودش اقدام میکرد برای فوتبال پایه، فکر کنم الان دو سه تا تیم ملی بزرگسالان داشتیم. با تشکر حسینی کرد.
حالا یا طنز گفتن یا به ما تیکه انداختن یا به بقیه تیکه انداختن. دیدی به در میگی دیوار بشنوه و اینا، احتمالاً اینجوری بود چون رفیق خوب ما هستن. اما اینو خدمتتون عرض میکنم که ما کارمون این چیزا نیست. ما کارمون نقد صحبت کردن در مورد مسائل ورزش، تلاشمون هم اینه از همه اطراف یک موضوع انسان‌ها جمع بشن صحبت بکنن. حالا مثلا در مورد فوتبال پایه و تهران می‌خوایم صحبت کنیم، آقای شیرازی خب سال‌ها صحبت نمی‌کنه، فوتبالش نمی‌خواد، دوست نداره دیگه، خوشش نمیاد، چیکار کنم.
من از کارشناس محترم یه سوال داشتم، میخوام ببینم آیا الان این کارهایی که الان داره فدراسیون ورزش میکنه، نمیدونم کجا میخواد نشست بذاره، اصلا کاری از دستشون بر میاد؟ این کارا صحیح هست؟ اون موقعی که باید یه کارهایی میکرد تا این اتفاقات نیفته، این میزبانی ها از همون گرفته نشه، اینا همشون تو خواب زمستونی بودن. یه سوالی هم داشتم، ما باید هواداران پرسپولیس یکم مهلت بدیم به آقای ترابی و آقای شهریار مقانلو تا جا بیفته؟ الان هوادارا یه مقدار برای آقای مقانلو دارن یه سری حجمه‌ای وارد میکنن. من به نظر من باید یه مقدار یه سرچت تو اینا تو تیم پرسپولیس جا بیفتن و آرزوی موفقیت دارم برای تیم محبوبم پرسپولیس. سید حسام الدین حسینی هستم از اصفهان زیبا. یا علی خدا بس.
مدیریت انقدر خراب عمل کرده که ورزش‌های پایه که اصلا هیچی. الان ما ورزشی مثل ورزش زورخونه‌ای که قبلا نگاه می‌کردن توی سربسر شهر تهران ورزشگاهش بود، محلی برای تمرین بود، همه اینا دیگه نیست، جمع شده. مدیریت تو همه نقاط، تو همه سطوح انقدر بد عمل کرده دیگه اصلا هیچ حرفی واسه گفتن باقی نمونده. ممنونم از شما، متشکرم.
حرفتون صحیح، ورزش پایه حتی ورزش ملی میهنی مثل ورزش زورخانه‌ای اصلا یه مرامه بر چه زورخانه. متاسفانه اگر حمایتی از بالاتر نشده بود اصلا چیزی نمونده بود ازش، که خوشبختانه با دستور رهبر انقلاب حتی وام‌های خوبی پرداخت شد برای اون زورخانه داران که بتونن این داستان رو همچنان زنده نگه دارن و این مرام و این مسلک. زمینه که اون یه فدراسیون جهانی داره که من نمیدونم چیه جهانیشه، مثلا چیکار داره میکنه و چی شده و چی نشده، و یه فدراسیون داخلی داره که اونم معلوم نیست چیکار داره میکنه. حالا یعنی ما که معلوم نیست، ما چیزی ندیدیم، حالا شاید دارن خیلی کارا میکنن. این یه بحثه. حالا از زورخانه فاصله بگیریم، برگردیم به ورزش‌های پایه، که بله باز درست میگید کشتی تهران کجاست؟ قبلا این همه اکبر فلاح بود، این همه کشتیگیرای خوب داشت تهران، کوشن هستن. اون تو باشگاهی که خودم تمرین میکردم بچه بودم، آقای فلاح رو من میدیدم، دوستان دیگر رو میدیدم، به عشق آقای اکبر فلاح، آقای سید عباسی خدا بیامرز، میومدن اونجا ورزش ایشون رو نگاه میکردن، تمرین ایشون رو نگاه میکردن. اون چیزی که خودم دیدم و دارم میگم خدمتتون، بقیهش گو کجاست. شهر ری این همه قهرمان برآمد، از آقای علیرضا دبیر بگیری تا آقای سوریان و دیگران که تو شهر ری تمرین میکردن، الان چی شده؟ کشتیش کجاست؟ حالا بیایم به فوتبال هم برسیم، که بابا فوتبال پایه در تهران یه روزی زبان زد بود. قهرمانای بسیار خوب و به نامی، از این همین امیر قلعه‌نویی، فرشاد پیوس، دیگرانی که در تیم‌های پایه همین دهه 60 روش کردن، مرتضی یکه، خیلی آدم‌ها بودن که در فوتبال تهران جون گرفتن و اومدن بالا. بعد اسمی ازشون نیست، نامی ازشون نیست، اصلا دیگه نه تنها اونا نیستن بلکه در ادامه‌شون کسی نیومده. ممنونم از پیام‌هاتون 3306. حتما با ما در ارتباط باشید، اگر دریافتی هم دارید، مشاهداتی دارید، خبری دارید، به ما برسونید. سپاسگزارم.
خبرهای دنیای کشتی همراه با علی سوری.
با سلام و درود خدمت شنوندگان محترم صبح و ورزش، با چند خبر از دنیای کشتی در خدمت شما دوستان رشته اول است. اولین خبر مربوط به مصاحبه کامران قاسمپور، کشتیگیر شایسته جویباری، که در رقابت‌های انتخابی تیم ملی نتیجه را به حسن یزدانی قهرمان جهان و المپیک واگذار کرد. وی در مصاحبهش اظهار داشت حسن یزدانی یکی از شاخص‌ترین کشتیگیران حال حاضر دنیاست. وی زحمات زیادی رو کشیده، قهرمان جهان و المپیک شده. قطع یقین با توجه به شرایط حال حاضر وی این توانمندی را دارد. حسن یزدانی بتواند در رقابت‌های المپیک مدال طلای المپیک قبل رو تکرار بکند. قاسمپور در ادامه صحبتاش اظهار داشت مربیان زیادی برای من زحمت کشیدن، اما حسین نقیبی یکی از مربیان سازنده و زحمت کش من هست که در کنار خانوادم سالها برای من تلاش کردن. وی در پایان صحبتاش اظهار داشت با تمام توان کشتی رو ادامه خواهم داد، چرا که به عنوان یک حرفه اصلی به اون نگاه خواهم کرد، اما برای جبران شکست‌های قبل حتما با انگیزه بیشتری در مسابقات آتی حضور پیدا خواهم کرد و هدفم کسب بهترین مدال در سطح جهان و المپیک است. خبر بعدی در ارتباط با جابجایی میزبانی رقابت‌های انتخابی تیم ملی جوانان فرنگیس. بر این اساس قرار بود این رقابت‌ها 19 تا 21 فروردین ماه در شهر شیراز در استان فارس برگزار شود، اما با توجه به مخالفت ستاد کرونا این رقابت‌ها به استان کردستان در واقع معول شد و شهر سنندج در همین تاریخ میزبان جوانان شایسته کشورمون در رقابت‌های انتخابی تیم ملی خواهد بود. مطلب بعدی پیرامون انتخابات هیئت کشتی استان خوزستان است. بر این اساس روز گذشته مجمع انتخابات این استان با حضور سید جلال عسکری دبیر فدراسیون کشتی برگزار شد. در نهایت احمد عبدالخانی با کسب 9 رأی به مدت 4 سال به عنوان رئیس هیئت کشتی استان خوزستان انتخاب شد، که در این مجمع نیز محمد امین کجباف و 8 رأی در واقع نفر دوم شد. در پایان این انتخابات هم آقای عبدالخانی رسما اعلام کرد هدفم اتحاد و همدلی، حتما در استان خوزستان اتفاقات خوبی خواهد افتاد. بر این اساس به دنبال این هستم شرایط کشتی استان خوزستان از اینی که هست روز به روز بهتر شود و حتما با اتحاد و همدلی مربیان و زحمتکشان به هدف اصلیمون دست پیدا خواهیم کرد. و مطلب پایانی صحبت‌های حسن یزدانی قهرمان جهان و المپیک است. وی نیز روز گذشته در مصاحبه‌ای که با یکی از خبرگزاری‌ها داشت اصرار داشت انتخابی باعث رشد کشتی خواهد بود. مربیان زیادی در دوران کشتیگیری، مربیان سازنده و تیم ملی برای من زحمت کشیدند و قطع یقین به دنبال این نظرم با کسب بهترین مدال موفقیت المپیک گذشته رو تکرار کنم. وی در پایان اظهار داشت دعای خیر مردم همیشه بدقه راه ما قهرمانان بود و قطع یقین با تمام تلاش تمرینات رو پشت سر خواهم گذاشت. در این مدت باقی مونده در شروع رقابت‌های المپیک و با هدف نهایی به دنبال کسب بهترین مدال هستم که امیدوارم با دعای خیر مردم با کسب مدال طلا بتوانم به کار خودم پایان بدم. سپاسگزارم از توجهتون به خبرهای ورزش اول. همه شما رو به خداوند بزرگ.
عرض سلام و ادب دارم خدمت مجرم و کارشناس برنامه‌تون. ببینید من خودم 35 سال تو این فوتبال بودم. به صلاح مربی، ایجنت یا بعضی از مدیرعاملان نیست که از پای بازیکن بگیرن. چرا؟ چون باید 100 میلیون بدن، 200 میلیون بدن. ولی اگه تیمی از خارج بیارن، از خارج از مجموعه خودشون بیارن، باید 2 میلیارد، 1 میلیارد پول بدن و اینجا نصیب دلالا یا اون مربی که مذاکره کرده خیلی بیشتره. برای همین ما پایه‌هامون هیچ وقت نمیتونیم موفق باشیم، چون سودی نداره برای اون دلال یا مربی. خیلی ممنونم. محمد رفیعی هستم از تهران.
عرض کنم خدمتون که آقای سیروس افشاری از آباده گفته در مورد میزبانی هم صحبت بکنید. ما دیشب در برنامه همیشه با ورزش و دیروز در برنامه صبح با ورزش در مورد صحبت کردیم. در مورد موضوع برنامه که تیم‌های پایه مخصوصا در تهران خیلی ها صحبت کردن، اما خب صحبت‌ها خیلی مغزدار نیست، بیشتر احساسیه که آقا اینا اینجوریان، آقا اونجوریان، علتش این علتشونه. اینا رو دیگه من گفتم دیگه، حالا شما یه مقدار به دلایلش بپردازید ممنون میشم.
در رابطه با موضوع واقعا تیمای پایه در تهران باید خدمتتون عرض بکنم که واقعا دیگه تیمای پایه ای رو ما نمیتونیم بگیم، باید بگیم تجارت تیمای پایه، چون تیممون دیگه واقعا از فوتبال و فنی و آینده سازی برای فوتبالیستامون واقعا دیگه تموم شده است. من این سعادت داشتم سال 82-83 بودش که دو تا از بازیکنایی که همین الان هم دارن در تیمای ملیمون حتی و در سطح اول فوتبال بازی میکنن در تیم آفاه داشتیم که واقعا زمانی بودش که خیلی ارزش داشت بازیکن گرفته میشد، اینجوری نبودش که تجارت بشه. همین آقای مسعود شجاعی رو خدا خود شاهد هستش که زمانی که ایشون بازی میکرد، ایشون با یک این لنگ که آقا من میخوام برم تیم سایپا، ما رو زد شدیم رفتش. ولی چه بازیکنایی بودن، تیم آفایی که در اون سال تونست مقام سوم باشگاه تهران کسب کنه الان کجاست؟ واقعا با این میلیا کجاست؟ هیچ زمانی هیچ فدراسیونی هیچ هیئتی نیومد حمایت بکنه. الان واقعا هر بازیکنی که بازیکن که نمیشه گفت، هر کسی که واقعا پولی بیشتری داره در تیمای سطح اول بازی میکنه. خدا رو شو خدا رو شو، البته تیمای مثل سایپا و پیکان الان خیلی ارزش میدن به تیمای پایشون. امیدوارم که الگویی باشه برای بقیه تیمها. با تشکر از شما، فروزش هستم از تهران.
ما از فوتبال پایه بخوایم صحبت بکنیم، حیفه که سراغ خوزستانی ها نریم، چرا که مربیان بسیار دلسوز و فوتبال دوست و همراه فوتبال داشتن و دارن. و آقای شهرام غلامی که همکنون صداشون رو خواهید شنید با برنامه ما در ارتباط بودن، باشون صحبت کردیم، درد دل فراوان داشتن در مورد تیم‌های پایه و فوتبال پایه. ما بخشیش رو جدا کردیم با توجه به زمان برنامه که با هم دیگه میشنویم.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شنوندگان برنامه رادیو ورزش، این جانب غلامی، یکی از مربیان با سابقه فوتبال کشور از استان خوزستان. مربیان پایه یکی از مظلوم ترین مربیان تو سطح کشور هستن، از هر لحاظ که حساب کنید. چون مربی که کار میکنه زمانی دسترنجش یا زحماتش به نتیجه میرسه که هم علاوه کاری خودش پیشرفت داشته باشه، یعنی اینکه من نوعی یا مربیای دیگه هم که تو استانهای دیگه کار میکنن علما اقصا مقام آوردن باید چیکار کنن که مثلا به یه رده ملی برسن، علاوه پیشرفت کاری میگم. شما نگاه میکنین هم علاوه مالی مربیان پایه زرم، هم علاوه پیشرفت مربیایی که الان دو رده‌های تیم ملی هستن همه قابل احترامن، درسته بازیکن‌های بزرگی بودن، ولی این دلیل نمیشه که همیشه بازیکن‌های بزرگ مربیای خوبی بودن. شما عملکردشون رو نگاه کنید تو رده‌های پایه. من توی 20 سال مربیگری که رده پایه انجام دادم، قهرمان لیگ برتر ایران، نایب قهرمان ایران، سوم ایران، انواع اقسام مقام تو سطح کشور به دست آوردم. الان نزدیک اگه قابل شمارش باشه نزدیک 80 تا 100 تا بازیکن تو سطح کشور که الان نگاه می‌کنید تو لیگ‌های مختلف که دارن بازی می‌کنن شاگردای من بودن. قرارداد 700 800 میلیونی تو فصل‌های مختلف قرارداد مالیش، ولی مربیشون کجا رفت؟ نهایتاً من قرارداد بالاترین مبلغ قراردادم 30 میلیون بوده. این واقعا فاجعه. حالا من بحث مالیش میگم، آقا بحث مالی رده پایه همین حدش همین حدود باید باش، ولی برای پیشرفتم من کی باید پیشرفت کنم؟ من باید چیکار کنم که بتونم به فوتبال کشورم خدمت کنم؟ که شرایط برای من مهیا میشه؟ لاغر انگیزه از ما نگیرید، چون واقعا دارید انگیزه از ما میگیرید. شما همین مربی هایی که نگاه میکنید نهایتا دو سال سه سال باید میان پایه ول میکنن میرن، چون واقعا هیچی نداره، هیچ چیزی نداره براش، نه تشویقی هستی، چون تشویق و تنبیهی نیست. یک سال فوتبال میکنه، تلاش میکنه، قهرمان ایران هم میشه، با یک کاپی ساده خلاصه میشه، یک فصلش تموم شده. نه سفر برون مرزی میتونه بره، نه میتونه نقشی تو بازیکنایی که تیم ملی، حتی به عنوان مشاوره من اتفاق برای خودم افتاد، من قهرمان دیگه برتر ایران شدم، یک تماسی ساده نگرفتم که بگن آقا شما که بازیای داره نگاه میکنی، چون ما همه میبینیم تیمای دیگه در ما چند تا بازیکن خوب بودن که لاغر معرفی کنیم، همین هم برای ما کافی بود، کافیه که مثلا بگین لاغر برای ما هم ارزش قائلن، برای ما هم اهمیت قائلن، چند تا بازیکن دیدید که خوب بودن میتونن به فوتبال مملکت کمک کنن؟ اینا اصلا بعد از نظرشون نبود. این چیزایی که میگیم حرف من نیست، این حرف 99% از مربیان پایه. حالا تشکر هم میکنم از شما که واقعا به فوتبال پایه اهمیت بدید، به یه مربی پایه نظراشش بیان کنه که واقعا بشنوند که این درد دلمونه، که حالا هم فکر نکنم با این شرایط اینکه به فوتبال ما حاکمه این دیدگاه و همین طرز تفکر قدیم تا آخر میره.
بعد صحبت های غلامی رو شنیدید از مربیان پایه فوتبال خوزستان.
در ارتباط با فوتبال پایه تهران، از زمانی که اومدن سازوکار انتخاب مدیران فدراسیون و هیئت‌های فوتبال رو به این نحوی که الان هستش طراحی کردن و عملاً کاری کردن که موسپید کرده ها و کسایی که در این هم تخصص دارن اینا رو خونه نشین کردن، خب یه سری افرادی مثل آقای شیرازی و غیره میان که اصلا تخصصی در این رشته نداشتن و اصلا فوتبالیست نبودن. متاسفانه این باب شده و الان تیم‌های بزرگ پایتخت هم علارغم این که تیم پایه دارن، امید دارن، جوانان و نوجوانان دارن مثل پرسپولیس، اینا میان حاضری خوری میکنن، میرن بازیکنهای نخبه تیم‌های دیگر رو میگیرن میارن به امید موفقیت، که به این واقعا اصلا به هیچ وجه این قضیه درستی نیست. و با این وضعیت فوتبال ایران خصوصا تهران در معرض نابودی هستش. امیدوارم که مسئولین آقای عزیزی خادم که الان اومده رئیس فدراسیون تجدید نظر در قوانین داشته باشه که افراد غیر فوتبالی و غیر متخصص بر مسند هیئت‌های فوتبال استان‌ها ان شاءالله نشینن. تشکر میکنم، صادق پور هستم از تهران.
بعد دوستانی گفتن اگر کسی پشتش گرم نباشه که نمیتونه اینجوری ادامه بده. خب بعد حتما به چیزایی یه سازمانی یا اگه سازمان هم نباشه یه داستانی پشتش هست، یه گروهی هستن. حالا همیشه هم نمیشه گفت این گروه ها و تشکل ها منفیه، خیلی هم وقتا میتونه مثبت باشه، اما خب به هر حال حتما گروهی عمل میکنن دیگه. یه نفر که نمیتونه خودش رای بیاره خودش رای بگیره. بعد گفتن که داستان دلال ها در فوتبال هم خیانت بزرگی کرده به فوتبال، سید رامین حسینی از کردکوی. بحث دلالی با بحث قانونیش مقدار متفاوته. خود دلالی در فوتبال، حالا برش یه کلمه ای باید پیدا بکنیم به جای ایجنت، بگیم مدیر برنامه، بگیم مدیر جابجایی، نمیدونم. اون داستانش متفاوته که کاملا قانونیه و باید قانونی هم در ایران اجرا بشه، اما اونی که شما میگید قطعا همونیه که مردم هم متوجهش شدن. سپاسگزارم، بریم سر وقت بسکتبال.
خبرهای دنیای بسکتبال همراه با خشایار اراگوزلو.
با عرض سلام و روز بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه صبح و ورزش، در خدمت شما هستم با مروری بر خبرهای بسکتبال ایران و جهان. جوانان بسکتبال ایران به مسابقات جهانی راه پیدا نکردند. بر اساس اعلام فیبا، تیم‌های مالی و سنگال از قاره آفریقا، آمریکا، کانادا، آرژانتین و پورتوریکو از آمریکای شمالی و جنوبی، استرالیا، چین، کره و ژاپن از قاره آسیا و اقیانوسیه و تیم‌های اسپانیا، فرانسه، لیتوانی، ترکیه، صربستان و لتونی از قاره اروپا روزهای 12 تا 20 تیر ماه سال 1400 در مسابقات زیر 19 سال جهان به میدان خواهند رفت. تیم جوانان ایران که با نام کوچین آمل در مسابقات لیگ برتر بسکتبال آقایان حضور داره، به دلیل رنکینگ پایین‌تر بسکتبال ایران به نسبت سایر رقبا در قاره آسیا و اقیانوسیه برای این رقابت‌ها برگزیده نشد. فیبا تیم‌های منتخب قاره آسیا و اقیانوسیه رو بدون برگزاری دیدارهای انتخابی به دلیل بیماری کرونا بر اساس آخرین رنگ بسکتبال پایه هر کشوری انتخاب کرده. ایران در آخرین رتبه بندی بعد از 4 تیم مذکور و نیوزلند در مکان 6 جای داره. در خبر بعدی باید خدمتتون عرض بکنم که تکلیف لیگ برتر بسکتبال بانوان ایران مشخص شد. تیم بسکتبال گروه بهمن با شکست تیم مهرام تهران موفق شد قهرمان امسال لیگ برتر بسکتبال بانوان ایران بشه. گروه بهمنی ها که در بازی ابتدایی خودشون با نتیجه 74 به 63 شکست خورده بودند، موفق شدن در دو بازی بعدی خودشون با نتایج 74 به 71 و 87 به 63 از سد مهرام تهران عبور کنند و قهرمان لیگ برتر بسکتبال بانوان ایران بشن. این تیم برای دومین سال متوالی موفق میشه که این عنوان رو به دست بیاره. اما در دیدار رده‌بندی تیم نارسینای تهران موفق شد با نتایج 64 به 61 و 83 به 76 از خودش نمایش خوبی رو به جا بذاره و عنوان سومی لیگ برتر بسکتبال بانوان کشور رو به دست بیاره. اما در خبر دیگه میخوام نگاهی داشته باشم به نتایج دیروز مرحله اول پلی‌آف لیگ برتر بسکتبال آقایان و برنامه امروز این رقابت‌ها. در دو بازی روز گذشته تیم شهرداری بندرعباس موفق شد با نتیجه 88 به 81 از سد اکسون تهران عبور بکنه و ذوب‌آهن اصفهان با نتیجه 81 به 72 شورا و شهرداری قزوین رو شکست بده. به این ترتیب با توجه به برد تیم اکسون تهران و شورا و شهرداری قزوین در دیدار گذشته این تیم‌ها، تکلیف تیم صعود کننده به مرحله بعدی رقابت‌ها در بازی سوم مشخص میشه. اما در ادامه این رقابت‌ها امروز هم دو دیدار برگزار میشه که دو تیم صنعت مس کرمان و صنعت مس رفسنجان از ساعت 14 در تالار بسکتبال آزادی به مصاف همدیگه میرن و تیم آویج صنعت پارسای مشهد از ساعت 17 باید به مصاف تیم جوانان 2020 یا کوچین آمل بره. اما در بخش خبرهای خارجی بسکتبال باید خدمتتون عرض بکنم که تیم بسکتبال سیچوان در جریان 43 بازی خود از رقابت‌های لیگ حرفه‌ای بسکتبال چین CBA با نتیجه 118 به 89 مقابل شاندونگ هیروز شکست خورد. یاران حدادی با قبول این شکست از رتبه 7 به رتبه 8 جدول رده‌بندی این مسابقات سقوط کردند. حامد حدادی، سنتر ایرانی و ستاره تیم سیچوان، در این دیدار نتونست همانند بازی‌های قبلی خودش درخشان ظاهر بشه و تنها 11 امتیاز، 6 ریبان و 5 پاس منجر به گل رو ثبت کرد. امیدوارم خبرهای این بخش مورد توجهتون قرار گرفته باشه. روز خوش، خدا نگهدار.
در
در رابطه با ورزش‌های پایه می‌خواستم بگم ما تمام مشکلمون فقط از بی‌دانشی مدیرانه، وگرنه بودجه نداشتن و امکانات نداشتن اینا بهانه است. اینا اگر امکانات همین موجود رو بتونن کامل استفاده بکنن، ما خیلی نتایج بهتری از این میتونیم بگیریم. ما فقط و فقط چوب بی‌دانشی مدیرامون رو می‌خوریم. همین رؤسای هیئتایی که اومدن رأی دادن و نتیجه رأیش شد میزبانیایی که از ما گرفتن. روزتون بخیر، خداحافظ.
آی زادیان، همین جوری که گفتی توی تهران هست این برنامه ها، من از آبادان تماس میگیرم. ما توی شهرستان هم همین برنامه ها همین سیستم واسه فوتبال پایه ها داریم. من خدا وکیلی اون موقعی که فوتبال بازی میکرده، ما هم دوره مهدی کیانی، مسعود شجاعی اینا هستیم، ازشون بپرسید ببینید سیستم فوتبال اونجا چجوری بود. مربی های ما با دو چرخه بعضی وقتا میومدن سر تمرین، ولی کفش بچه‌ها رو خودشون می‌خریدن. ولی الان چه؟ الان مدرسه‌های فوتبالی که داخل خود شهر آبادان به قولی برزیل ایران مد فوتبال شهر ابراهیم قاسم پور اینا هست، اول پولو می‌شناسن، جوشون اینقدر بده که من یه دونه پسر دارم هیچ موقع دوست ندارم پاشو به فوتبال بزنه. ولی خودمون تو دوره خودمون چجوری بودیم؟ 24 ساعت روزمون رو فوتبال بازی می‌کردیم. الان وضعیت تمام برنامه‌های فوتبال پایه ما اینجوری است. چرا؟ چون هیچ کدومشون با عشقشون کار نمی کنن. همه دنبال پول هستن، چه تو تهران، چه تو شیراز، چه جاهای دیگه، چه تو آبادان که به محضی که در حیات باز میشه اول تو فوتبال میپره بیرون. عشق نیست. شما الان نگاه کنید داخل همون فدراسیون هم همینجوره. وقتی یه جای عشق نباشه، یه نفری با عشق کارش انجام نده، هیچ موقع پیشرفتی داخلش نیست. به امید روزهای بهبود فوتبالمون. ممنون، متشکر. آرمین هستم از آبادان.
در خصوص این موضوع به نظرم تیما خیلی از درآمدزایی که خیلی راحت از بازیکن پایه به دست میاد اصلا ندارن. الان نگاه کنید داماش گیلان از انتقال از جهانبخش به ناینخن کلی درآمد کسب کرد و برایتون دنبال یکی میگرده که حق رشد این بازیکن رو بده، در حالی که داماش دیگه وجود خالی نداره. فکر کنید با یه بازیکن الان هزینه یک تیم کامل رو میتونن در بیارن. چرا واقعا به این درآمدزایی فکر نمیکنن؟ الان مثلا پرسپولیس برای نیم ساعت رفته شهریار مقانون رو خریده، خب میخواد کجا رو به دست بیاره؟ پس اون قهرمان پنجم به دست آورد، در حالی که میتونه که بازیکن پایش بیاره، رشد بده و از اون درآمد کسب کنه. یه سوالم داشتم که اگه میشه از آقای آذری بپرسید. یه زمانی ایشون روی حق رشد پیام صادقیان خیلی مانوف میداد، بعد از پیام صادقیان دیگه چهره دیگه رو کردن، حالا چه تو سوباهان چه تو سولاد. با تشکر، امیری هستم از شهرستان.
دوستی گفته من پسر برادرم از پایه‌های فولاد خوزستان بود، خدمت سربازیش اومد با عقاب تهران، قرارداد بست. بهش گفتن که اول باید 100 میلیون پول بدی تا بکشیمت بالا، که الانم مثل که تو رام هرمز داره فعالیت میکنه و برگشته به یه تیم دیگه، اگه اشتباه نکنم اسم اون تیم فرهنگ. ببینید این مسائل مالی و اقتصادی تازه کف مشکلاته و ناراحتی‌ها. یعنی وقتی از یه نفر پول میخوان که بیارنش وارد تیم بکنن، احتمال فسادهای دیگه هم وجود داره و اینه که ما رو نگران میکنه. شما قراره بچه ها رو در رده پایه دست آدم هایی بسپارید که آیا اون صلاحیت لازم رو دارن یا ندارن. کاملا صریح دارم در مورد مسائل اخلاقی میگم. اینکه شما جرأت بکنید خواهر یا مادر اون فرد رو بفرستید بره بچه رو از اونجا بیاره، آیا اون صلاحیت اونجا وجود داره؟ آیا میشه اون نگاه مثبت رو کرد؟ آیا اون نگاه مثبت رو میشه داشت که خود اون بچه بدون آسیب بره و برگرده، خانوادش بدون آسیب برن و برگردن؟ اینا تازه کف مطالبات ها. یعنی ما تازه داریم از پایه نگاه میکنیم به داستان که نگاه سالم به موضوع بشه. حالا ببینید بعدش چه اتفاقات دیگه هم ممکنه بیفته. آقای زاهدیان، توضیحات شما رو هم بشنویم.
ممنونم آقای اکرامی، نکات خیلی خوبی رو اشاره کردید شما. ببینید من از دیروز که در واقع روی این موضوع شروع کردم کار کردن که ببینم توی فوتبال تهران چه خبره، چه اتفاقاتی داره میفته، با خیلی هم مربیانی صحبت کردم که سابقه کار توی فوتبال تهران داشتن. به یه نکاتی اشاره میکنن که واقعا درد انگار اینجا هاست، باید بهش واقعا رسیدگی بشه. ببینید توی فوتبال پایه اشاره نمیکنم چه رده‌ای، چه در واقع رده سنی و چه محدوده زمانی، خیلی دور نیستش. تو همین اواخر بازی برگزار شده، تیم حالا جوانانی امیدی در واقع تیمشون اومده از یه تیم دیگه بیش از 10 گل خورده، بعدن مربی تیمی که بازی رو برده میگه آقا اینا همیشه شرط بندی میکنن و میان در واقع بالای 10 گل مثلا این بار قرارشون این بوده. آخه وقتی این اتفاقات میفته طبیعیه.